بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 132 سطر 13 و الاخبار من طرقنا ایزن مثل الاول موجودتون مع صحت بعضها ولا شک ان احتیاط الکشاف رهبت. بحث در آیه 56 سوره احزاب داشتیم که دستور صلوات و سلام بر پیغمبر میداد. ما احتمالاتی رو در تفسیر این آیه طرح کردیم. گفتیم که صلوات و سلام در این از این آیه استفاده میشه به ظاهر که واجبند. سلام رو گفتیم شاید وجوبش مخصوص زمان حیات باشه و صلوات رو گفتیم وجوبش در تشهد نماز هست. بعد گفتیم ممکنه مراد از سلام سلام استحبابی باشه و اون وقت تطبیقش کنیم بر سلامی که آخر نماز میدیم، حالا که السلام علیک ایها النبی باشه، که اون السلام علیکم باشه که حضرتم درش داخلند. وقت اگر السلام علیکم تنها گفته بشه این سلام میشه واجب دیگه، نمیشه مستحب. اما اگر با السلام علینا گفته بشه اختلافه، بعضی میگن این واجبه، بعضی میگن اون اولی واجبه دومی مستحب. علی‌الحال بالاخره قول به استحبابشو داریم، شد میتونیم تصور کنیم که سلام آخر مستحب باشه. سلام السلام علیک که حتما مستحبه، اون السلام علیکم بنابر قولی واجبه، بنابر قولی میتونه مستحب باشه. از کردم چطور؟ پس ما میتونیم بگیم مراد از سلام سلام مستحبه و تطبیقش کنیم بر یکی از این دو سلام هایی که آخر نماز میاد. اینه مطلبی که گفتیم. بعد احتمال دیگری دادیم که هر زمان اسم پیغمبر بیاد صلوات واجب باشه بنابر قولی یا مستحب باشه بنابر قولی، که این عرض کردن بعضی از علمای خود شیعه هم معتقدن که هر وقت ذکر حضرت میشه صلوات واجب میشه، بعضی هم مدعیان که مستحب میشه، منتها مستحب خیلی مهم. بعضی هم گفته بودن در هر مجلسی یک بار صلوات واجبه، بقیهش دیگه واجب نیست. بعضی گفتن در مدت سال، بعضی هم گفتن در مدت عمر، بالاخره یک دفعه صلوات طرف باید بفرسته، واجبه بفرسته. اینه مطالب بود که گفتیم. روایتی از طریق اهل سنت نقل کردیم که اون روایت دلالت میکرد بر اینکه هرگاه اسم پیغمبر برده شد صلوات باید فرستاده شود. اختصاص به مجلس اینطور نبود که در یک در یک مجلس یک صلوات، یا در سال یک، یا در عمر یکی، بلکه هر وقت اسم حضرت برده میشد بعد صلوات فرستاده میشد. من نمیدونم اینو مطلب رو دیروز عرض کردم یا نه. حتی بعضی از علمای ما احتیاط میکنن، میگن که لقب ایشون هم برده شد صلوات، یعنی فقط اسم خاص نیست، لقب هم برده شد. حتی به فارسی هم گفتیم پیغمبر صلوات بفرستید. حتی بعضی وسیع‌تر از این گفتن حتی زمین هم به ایشون برگرده صلوات بفرستید. یعنی اگر اول اسم ایشون برده بشه بعد هم در جمله های بعدی زمین برگرده بازم صلوات بفرستید. اینطور بعضی ها گفتن. خب پیداست که این احتیاطه و هیچ بدم نیست، خوبه، منتها حالا وظیفه است یا نیست اختلاف. تا اینجا مطالب بود که گفته شد. از کردم که اهل سنت روایتی دارن که اون روایت نشون میده که هرگاه اسم پیغمبر برده شد صلوات فرستاده شود، حالا یا بالوجوب یا بالاستحباب. این کلام بعضی سنی ها بود. حالا مرحوم محقق میفرمان که در از طرق ما ممکن این روایتی نقص شده که بعضیش هم صحیح و سندند که هر وقت اسم پیغمبر شنیدید صلوات بفرستید. بنابراین با توجه به این که ما همین گونه روایات رو داریم میگیم احتیاطی که کشاف کرده احتیاط خوبیه، چون کشاف آخرش گفت احتیاطاً هر وقت اسم پیغمبر شنیدید صلوات بفرستید، ولو در مجلس 10 بار بشنوید 10 بار صلوات بفرستید، به یک نفر اکتفا نکنید. این احتیاطی بود که کشاف گفتم. میفرمان که احتیاط کشاف خوبه. بعد از کنز الاموال نقل میکنه، کنز الافهان نقل میکنن که فاضل مقداد در کنز همین قوله، همین احتیاط کشاف رو انتخاب کرده و حکم کرده به اینکه باید در وقت در ذکر، در هر ذکری، در هر اسم بردنی صلوات فرستاده شود. بعدم ادعا کرده که این اختیار کشافه، اختیار کشافه و اختیار خوبیه. ما نگفتیم اختیار کشافه، ما گفتیم احتیاط کشافه. کنز الارفان گفته که اختیار کشافه. مرحوم محقق میفرمد این نسبتی که فاضل مقداد به زمخشری داده نسبت درستی نیست. او انتخاب نکرده این را، احتیاط کرده. پس ما بگیم این احتیاط کشافه درسته، اما بگیم اختیار کشافه چنان که در کنز الارفان آمده درست نیست. این مطلب تمام شد، این تتمه بحث دیروز من بود. بعد ایشون میفرماد که ممکن است ما بگیم در هر مجلسی یک بار صلوات لازمه اگر اسم پیغمبر چندین بار برده شود، ما یک صلوات بسیم کافیه، اما به شرطی که بعد از تمام این اسم ها یک صلوات بپرسیم. مثلا پس این تو مسجدیم داره طرف اذان میگه، دو دفعه اسم پیغمبر توی اذان میاد، بار دوم که گفت ما صلوات بپرسیم کافیه، لازم نیست بار اول که بگه یک صلوات، بار دومی صلواتی دیگه، بلکه همون یک بار کافیه. بعد تشبیه میکنن به کفاره. میفرماد که در کفاره حکم چنینه که اگر کاری رو انجام دادیم، کفارش رو پرداختیم، بعد دو مرتبه اون کار رو انجام دادیم، بار دوم باید کفارش رو بدیم، نمیتونیم به اون یک دفعه اکتفا کنیم. ولی اگر چند بار این عمل پشت سر هم تکرار شد و ما کفاره ندادیم، آخر سر به یک کفاره میتونیم اکتفا کنیم. البته این در همه کفارات نیست، بعضی کفارات با تکرارش باید تکرار بشه، دلیل خاص داریم. مثلا فرض کنید که کسی سرقت کرده، بار اول سرقت کرد دست رو بریدن، بار دوم سرقت کنه دست میباره، دست دیگه شو میباره. اما اگر بار اول سرقت کرد گیرش نبردن، بار دوم سرقت کرد، سوم سرقت کرد، ده بار سرقت کرد بعد گیرش آوردن، یک بار دست میباره. پس کفاره تکرار نمیشه در این صورت. ولی اگر بین کفاره و کفاره بعدی خاص عمل خلاف تکرار بشه و فاصله شد کفاره باید تکرار بشه. ایشون این مانحنفی رو به این بحث کفاره تشبیه میکنه. از تشبیه این چنین به دست میاد که اگه اسم پیغمبر برده شد، بار اول صلوات فرستادید، بار دوم اسم برده شد صلوات فرستید، اما اگر بار اول نفرستادید بار دوم آمد، یک دفعه کافیه. از تشبیهی که میکنن این به دست میاد. پس حکمی که جدیدن برای صلوات گفته میشود این است که در مجلس یک بار کافی است، ولو تکرار بشود اسم حضرت، ولی یک بار اسم صلوات فرستاده شود کافی است، اما به شرطی که تخلل پیدا نکند صلوات. اگر تخلل پیدا شد دو مرتبه برای عامل بعدی و ذکر بعدی احتیاج به صلوات بعدی است. پس میشه اینطور گفت که ایشون داره در این حکم جدیدی که به صورت ممکنون طرحش میکنه تفصیل میده، میگه که اگر در یک مجلس چند بار اسم حضرت برده شد و تو خواستی در آخر همین ها صلوات بفرستی، به یک صلوات میتونی اکتفا کنی، اما اگر بعد از بار اول که اسم برده شد صلوات فرستادی، بار دوم که اسم برده میشه دوباره شما باید صلوات بفرستی. این حالا برداشت دومیست که میشه. البته ایشون حکم کرد که احتیاط کشاف خوبه، یعنی تکرار صلوات رو خوب دونست، ولی میگه ممکنه هست اینطوری بگیم. صفحه 132 هستیم، سطر 13 هم و الاخبارو من طرق نایزن مثل الاول موجودتون، از طرق ما هم خبری مثل خبر اول موجود. خبر اول همونی بود که کشاف نقل کرده بود که من ذکرت و این دهو فلم یا سل علیه فدخل النار فعبده الله که متوقف کرده بود صلوات رو بر ذکرت و این دهو، یعنی اسم من پیشش بیاد بر صلوات پسه، و این نشون میده که تکرار این که بشه بر صلوات پسه، چون در وقت تکرار شدن باز ذکر اسم پیغمبره. ایشون میفهمد اخبار از طرق ما مثل خبر اول، همینی که الان خوندم، موجود است معصحت بعضی ها، بعضی هم سندشون صحیحه. بنابراین لا شکه که احتیاط کشاف احبت است. احتیاطی که کشاف در این مسئله داشت احتیاطی است احبت، و خوبه که ما به این احتیاط عمل کنیم. توجه کنید مرحوم محقق احتیاط کشاف رو قبول کرد و حکم کرد که کشاف که این احتیاطی کرده، نه که این اختیاری کرده. اما وقتار فی کنز الارفان فاضل مقداد وجوب صلوات رو کلا ما ذکر، هر وقت ذکر شد واجب است، هر وقت اسم پیغمبر برده شد واجب است صلوات. توجه کنید تعبیر به وجوب هم داره، صلوات واجبه نگو مستحب. و قال انه اختیار الکشاف، یعنی این وجوب صلوات عند کل ذکرین، این اختیار کشاف است. و نقل عن ابن بابوی، کشاف انتخاب کرده، از ابن بابوی هم نقل شده. این کلام فاضل مقداده. مرحوم محقق اردبیلی میفهمد و انت تعلم انه لم یفهم اختیاره، تو میدانی که از کلام کشاف اختیار این مذهب دانسته نشد، احتیاط کرد ولی اختیار نکرد. پس این نسبتی که فاضل مقداد به کشاف داده نسبت تمامی نیست. و انت تعلم انه شنی نست لم یفهم اختیار الکشاف، یعنی لم یفهم اختیار الکشاف این حکم را، یا اختیار کشاف که ضمیر اختیاره رو میتونید به کشاف برگردونید، میتونید به این مذهب برگردونید. اگه به مذهب برگردونید اضافه اختیار اضافه مفعوله، اگه به کشاف برگردونید اضافه اختیار اضافه فاعله. هر دوش درسته. علی اون بیان نمی کنه که احتیاط احتیاط وجوبیست یا سوابی، اما مرحوم و مرده اون یه احتیاط او احبت است. کشاف بیان نمی کنه احتیاط وجوبیست یا سوابی. فاضل مقدار شوشو به وجوب می کنه، اصلا شوشو احتیاط نداره. مرحوم محقق این احتیاطی که در کشاف آمده می پذیره و احبت می دونه، ولی هیچ کدوم ازش بر نمیاد که احتیاط وجوبی است یا احتیاط استوابی، چون مشخص نشده. ظاهرش اینه که احتیاط وجوبیه، ظاهرش اینه که احتیاط وجوبیه، چون استحباب که حرفی نداره. استحباب تکرار صلوات که اصلا حرفی نداره، میشه بهش فتوا داد. در وجوبش ما داریم احتیاط میکنیم، ولی مسلمه که استحباب هست. هر وقت اسم پیغمبر بیاد ولو صد بار در یه مجلس تکرار بشه، صد بار مستحبات هم صلوات بشه. در استحبابش اصلا احتیاط نیست، فتواست. در وجوبش احتیاط هست. پس احتیاط اینجا باید احتیاط وجوبی باشه، اگرچه مشخص نکرده، ولی قرائن نشون میده که احتیاط وجوبی مرادی شده. بله نه، احتیاط وجوبی غیر از اختیاره. اختیار یعنی فتوا دادن، احتیاط وجوبی یعنی فتوا ندادن. احتیاط یعنی فتوا ندادن، اختیار یعنی فتوا دادن. ما از کشاف احتیاط رو ملاحظه کردیم ولی اختیار رو ملاحظه نکردیم، بنابراین نسبتی که فاضل مقداد داره نسبت تمامی نیست. و یمکن اختیار الوجوبه فی کل مجلس مرتن، ممکنه بگیم صلوات در هر مجلس یک بار واجبه، اما این صل آخرن، اگر آخر مجلس بخواد صلوات بفرسته، ولی اگر پشت سر هر اسمی صلوات بفرسته که این داره تکرار میکنه، یا اگر دفعه اول شنید صلوات بفرسته دفعه دوم به اون صلوات قبلی نباید اکتفا کنه. بله اگر آخر همه یه دفعه صلوات بفرسته کافیه. و این صلا ثم ذکر یجب، این همون وقتی که عرض کردم تصدیح هم میکنه، اگر صلوات فرستاد بعد از شنیدن نام حضرت ثم ذکر، دو مرتبه اسم حضرت برده شد، یجب ایزن با صلوات دو مرتبه واجبه. پس اگر آخر مجلس خواست صلوات بفرسته یک بار کافی است، اما اگر بعد از اسم اول، بعد از شنیدن اول صلوات فرستاد، بعد از شنیدن دوم با صلوات بفرسته، به اون صلوات قبلی اکتفا نمی کنه. چنانچه در تعدد کفاره داریم به تعدد موجب، که اگر موجب متعدد شد کفاره متعدده. این کما تشبیه هست برای و این سلا ثم ذکر یجب ایزن، تشبیه برای اینه، تشبیه برای ما قبلش نیست و الا فلا تشبیه برای ما قبله. کما این که کفاره متعدد می شود اگر موجب کفاره متعدد شود، به شرطی که خود کفاره فاصله شود، یعنی دوبار مثلا کار خطا انجام داده، وسط این دوبار کفاره داده، خب بعد از بار دوم هم باید کفاره بده. اگر کفاره فاصله شده بین دوتا کار خطایی که کرده، دوتا کار خطایی که از یک جنس بودن، باید بعد از خطای دوم دو مرتبه کفاره رو تکرار کنه، کفاره متعدد میشه. و الا فلا، یعنی الا یعنی اذا لم یتخلل، اذا لم تتخلل، اگر کفاره متخلل نشده باشه بین این دو موجب و بخواد آخر این دو موجب کفاره بده، فلا، یعنی کفاره لازم نیست متعدد بشه، همون یک کفاره کافی است. پس در کفاره حکم این است که اگر بعد از موجب اول کفاره رو دادیم، بعد از موجب دوم هم باید بدیم، ولی اگر تأخیر انداختیم بعد از موجب دوم یک بار کفاره کافیه. در صلوات هم همینطوره، اگر ما بعد از اولین باری که شنیدیم اسم پیغمبر رو صلوات فرستادیم، بار دوم هم که میشنویم باید صلوات رو بسیم. اما اگر گذاشتیم در آخرین باری که شنیدیم صلوات فرستادیم، دیگه احتیاج نیست که تکرار کنیم و تعدد لازم نیست. این قول دوم، احتمال دوم بود، احتمال دیگر بود. خب با وجود این دلائلی که ما الان ازشون استفاده کردیم و تکرار وجوب رو به دست آوردیم، تازه تکرار وجوب رو به دست آوردیم، چرا بعضی ها فتوا به تکرار ندادن بماند، فتوا به وجوب هم ندادند؟ ما از این دلائلی که آوردیم هم استفاده کردیم، تکرار رو هم استفاده کردیم، وجوب رو، ولی میبینیم مشهور نه به تکرار فتوا داده و نه به وجوب فتوا داده. یعنی نه تنها نگفته تکرار واجب نیست، بلکه یک بار رو هم واجب نشده، همه رو مستحب کرده. علت چیه؟ علت اینه که اصل عدم وجوبه، شهرت هم بر عدم وجوب داریم که همونطور که ملاحظه میکنید، این اصل شهرت هر دو مستند به کار خود پیغمبره. خود پیغمبر در زمانشون به مؤذنین نفرمودن هر وقت اذان میگید که اسم من رو میبرید صلوات بفرستید، و همچنین نفرمودن تکرار کنید، تعلیمی داده نشد. مؤذن میومد اذانشون میگفت، اسم پیغمبر رو میبرد، صلوات رو میفرستاد. بعد مرحوم معقل میفهمد الان هم همینطوره، مؤذن اذان میگه صلوات میفرست. خب زمان ما هم همینطوره، زمان ما بعضی از مؤذنین صلوات نمی‌فرستن. بله بعضی صلوات می‌فرستن، البته شنونده ها غالبا نمی‌فرستن. اما خود مؤذن می‌بینید اسمو می‌بره، گاهی صلوات نمی‌فرسته، گاهی می‌فرسته. پس بالاخره اینطور رایجه که تو اذان صلواتی گفته نمیشه. علت اصلش هم همینه که پیغمبر تعلیم نداد به مؤذن که تو این کارو بکن، اگر واجب بود تعلیم میداد، چون تعلیم نداد کشف میکنم که واجب نیست. پس همین عدم وجوب که از کار پیغمبر استفاده شده، مدرک شهرت و اصل عدم وجوب است در اینجا. اگر پیغمبر تعلیم میداد، نه شهرتی اون طرف پیدا میشد، نه اصلی جاری میشد. این اصل و شهرت به خاطر این بود که پیغمبر تعلیم نداد و تعلیم ندادن پیغمبر هم حتما به خاطر واجب نبودنه، و اگه چیزی واجب بود پیغمبر رها نمی کرد. و لعل دلیل عدم وجوب، یعنی عدم وجوب صلوات، یکی اصل است یکی شهرت است، الاصل و شهرت، که این اصل شهرت مستندند به عدم تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم للمؤذنین. ایشون به مؤذنین تعلیم نکردن مدرسه که اسم من صلوات پرسید، تعلیم کردن که چگونه اذان بگید، ولی تعلیم نکردن که صلوات بپرسید. معلوم میشه که صلوات لازم نبوده، و الا در ضمن تعلیم اذان تعلیم صلوات هم میشد. مستندن این اصل شهرت به عدم تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم للمؤذنین و ترکهم ذالک، یعنی عدم تعلیم و ترکهم ذالک، یعنی عدم تعلیم و ترک خود مؤذنین ذالک، یعنی ذکر صلوات رو مع عدم وقوع نکیر لهم، هیچ انکاری هم از جانب پیغمبر یا ائمه نشد. اونها ترک می‌کردن، از آن می گفتن، صلوات نمی فرستدن، پیغمبر یا امام اونها رو منع نکردن، انکار نکردن که چه کارتون ناپسنده، نگفتن کارتون ناپسنده، بحثی نشده. پس معلومه که واجب نبود، اگه واجب بوده زود تذکر می دادن. کما یفعلون الان، چنانچه الان این چنین انجام می دهند و انکاری نمی شود. این کما یفعلون الان رو من مثال گرفتم برای ترکهم ذالک مع عدم وقوع نکیر لهم. شاید شما بتونید بگید که مثلا مثال باشد، تشبیه باشد برای وقوع نکیر لهم، چنانچه الان انکار می شود، یعنی در زمان ما الان انکار می شود در حالی که در زمان پیغمبر انکار نشود. کما یفعلون الان، یعنی کما یفعلون این انکار رو الان، یا کما یفعلون اون ترک رو الان، هر دوش می شود. خیلی ظاهرش اینه که بله، ولی یه مذهب به مذهب میخواد. بله، کما یفعلون این مؤذنین ترک را، یا کما یفعلون شنوندگان این نکیر را، حرفش میشه. البته ظاهرش اینه که همونطور که میفرمایید مربوط به ترکه، که منم از خارج همینطور توضیح دادم که گفتم امروز زمانیشون ترک میکردن، زمان ما بعضی ترک میکنن. ولو کان لنقل، اگر خب ممکنه کسی بگه که شاید پیغمبر تعلیم دادن حال به شما نرسیده، میفهمد ولو کان لنقل، اگر تعلیم پیغمبر وجود داشت برای ما نقل میشد، تمام کار پیغمبر رو نقل کردن، و اینی که نقل نشده معلوم میشه نبوده، اگه بود نقل میشد. خب این مبحث تمام شد. پیغمبر معلوم شد که صلوات و سلام واجب مستحب دیگه، بحث شد. بر دیگران چی؟ بر دیگران چی؟ آیا بر دیگران میشه صلوات و سلام؟ میفهمند آیات داره که بر دیگران میشه صلوات و سلام. خود خدا میفرماد که من و ملائکه صلوات میپرسیم بر مرد مؤمنی، پس میشه صلوات و سلام. سریع آیه است. بله؟ اون سلامه، بله، السلام علینا و علی الرسولین سلامه، ولی صلوات هم میگه میشه فرستاد بعد مؤمنی میشه صلوات فرستاد. بعد از کشاف نقل میکنه، کشاف تفسیر میده، میگه اون کسی که اسمشو میاری و میخواد صلوات برش بفرستی دنبال پیغمبر میاری، که اسم پیغمبر میاری، بعد میگی مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل مستقل صلوات نمیفرسی، به دنبال پیغمبر باید صلوات میفرسی، اگه این باشه اشکال نداره، ولی اگه بخوای مستقل بفرسی اشکال داره. اگر بخوای مستقل بفرسی مکروهه. چرا؟ به دو دلیل. یکی صلوات مستقل شعار پیغمبره، و این شعار رو سعی کن در مورد دیگران به کار نبری. دوم اینکه این روش صلوات مستقل فرستادن بر دیگران روش شیعه است، روش رافضه است. سعی کن صلوات مستقل نفرستی، تا در زمره رافضی ها قرار نگیره. این دو تا مطلب رو صاحب کشاف میگه. بعد مرحوم محقق میگه که اگر دلیل داریم چرا حکم میکنی که نفرستید؟ چرا میگی مکروه؟ اینم که میگی شعار پیغمبره مانه نداره، شعار پیغمبره حفظش میکنیم، برای کسی هم بکار میمونیم، مگه شعار کسی رو نمیشه برای کسی بکار برد؟ دلیل برای انحصار داشته باشیم حرف دیگریست، ولی اگه دلیل برای انحصار نداشته باشیم که آیم انحصار رو داره نفی میکنه، چه دلیل داره، چه جهت داره که شما میگید چون شعار پیغمبری در مورد دیگران به کار نبر؟ عیبی نداره. اما گفتی این شعار رفضه است، رافضی ها در دیگران به کار میبرند. ما به شما میگیم که شما در پیغمبر به کار بردید، در دیگران به کار نبردید، در پیغمبر شد شعار، بله شعار نبود، کار شما او رو شعار کرد. شیعه در غیر پیغمبرم به کار برد، کار او شد شعار. هیچ کدوم شعاری که از حدیث و شعر رسیده باشه نبود، همین ربه کارهای مردمی رو شعار کرد. بعد میگیم که مگر اگر چیزی شعار قومی شد، حالا فرض کن صلوات بر آل شعار ماست مستقلن، اگه چیزی شعار قومی شد دیگه نباید کسی دیگه عمل کنه. خب نماز خوندن یومی هم شعار شیعیان هست، اونم ترکش کنید به بهانه اینکه مال شیعه است. شما هر چی رو که شعار شیعه هست رها میکنی، خب نماز هم شعار شیعه هست، روز هم شعار شیعه هست، اونم رد کنید، اونم رها کنید. پس معلوم در حال که رها نمی کنید، پس معلوم میشه که شعار قومی بودن، شعار یک قوم بودن باعث نمیشه که اقوام دیگر اون شعار رو ترک کنه. باید ببینید دلیل چی میگه، کار به این نداشته باشی که شیعه چی میگه. دلیل اگر گفته صلوات مستقل رو میتوان بر دیگران فرستاد، تبعیت کنی. حالا شیعه میفرسته اون عمل میکنه، به دلیل تو هم عمل کن. بعدشون میفهمد این رو اناده، یعنی مرحوم اخر میفهمد رو اناده این حرفا، که چون شیعه گفته ما ترک میکنیم. و این اناد فکر نکن مخصوص اینجاست، در جای دیگه هم اینو دارن. در قبر مستحبه که مسطح کنند، قبر و سنگ قبر مسطح کنند. اینها میگن که ما چون شیعیان مسطح میکنن عمل نمیکنیم، به مستحب عمل نمیکنیم، بلکه ما تسنیم میکنیم. تسنیم یعنی مثل پشت ماهی خمش میکنیم، قبرمونو خمیده درست میکنیم، نه به خاطر این که روایت داریم، بلکه به خاطر این که شیعیان اونطور میکنن ما اینطور میکنیم. به خاطر مخالفت با شیعه میبینید که از مستحب بی دست بر میدارن و یه عمل دیگه میکنن. نظیر دیگه هم براش هست و اون اینه که قبل از اسم، قبل از کلمه آل علا اضافه میکنن، قبل از کلمه آل علا اضافه میکنن، میگن شیعیان علا اضافه نمی کنن، ما خلافن لونها علا رو اضافه میکنن. بعدم میگن که شیعیان برای امضای کار خودشون یه حدیثی هم نقل میکنن، من فصل بینی و بین آلی به علا لم ینل شفاعتی. این حدیث رو شیعه نقل میکنه و به خاطر وجود این شیعه علا نمیاره که به لم ینل شفاعتی مبتلا نشه. ما به خاطر این که با شیعه مخالفت کنیم علا رو میاریم، از این حدیث هم وحشتی نداریم. سنی میگه، ما در جواب به سنی میگیم همچین حدیثی ما نداریم. بعد فرضم داشته باشیم شما بیسوادی کردیم، درست نخوندید، من فصل بینی و بین آلی به علی لم ینل شفاعتی، نه به علا، شما درست نخوندید. اگر علی رو از آل استثناء کنید به بهانه این که از نسل من نیست، لم ینل شفاعتی، نه اینکه علا فاصله میندازید، علا آوردید نیبودید، چه فرق میکنی؟ یه مطلب ادبیه، پیغمبر میاد یه روایت رو که بگه این ادبیات رو رعایت کنید، اینطور نیست. علی گفته شما علا خوندید. خب این مطالبیست که اونها دارن و با شیعه میخوان مخالفت کنند. و مرحوم عقیل میفهمد عجب است که اینها روایتی را نقل میکنند که پیغمبر دستور صلوات داده و در اون دستور علا را نیاورده. با اینکه علا را بر سر آل در نیاورده اینا چطوری در میاره؟ ثم قال فلکشاف فان قلت فما تقول فی صلات علی غیره صلی الله علیه و آله و سلم. هر کسی صلوات بر غیر پیغمبر میفرسته حکمش چیست؟ قلتو القیاس یقتضی جواز و صلاته علی کل مؤمن. قیاس اقتضا میکند که صلوات بر هر مؤمنی جایز باشه. قیاس نمیگه برهان. قیاس در فقه، نه قیاس در منطق. قیاس در منطق کم برهانه. قیاس در فقه همون قیاسیست که ما رد میکنیم ابو حنیفه اثبات میکنه. سنی ها معتقده به قیاس هست. قیاس همون تمثیل منطقی ماست، یعنی حکم از جای به جای دیگه منتقل کردن. ایشون میگه قیاس اقتضا میکنه جواز صلات. بعد مرحوم مقام میگه قیاس نیست، برهانه. چطور اسمش روشه قیاس؟ القیاس یقتضی جواز صلات علی کل مؤمنین جا لقولی تعالی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته و قول خدا و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. اولا که خود خدا میگه من که خدا هستم با ملائکه صلوات میفرستیم بر مؤمنین. علیکم کم خطاب به مؤمنین. ثانیا به پیغمبر دستور میده صل علیهم یعنی مؤمنین. پس هم خود صلوات میفرسته، هم ملائکه صلوات میفرستن، هم به پیغمبر دستور میده که تو صلوات بفرست. خب این قیاس اقتضا میکنه که صلوات بر غیر پیغمبران جایز باشه. توجه میکنه قیاس نیست، کبرای کلیه. خدا میفرماید چون من ملائکه‌ام پیغمبرم صلوات میفرستین، مثلا ما میتونیم بگیم پس بقیه هم بفرستن. این چون حکم رو رو خدا برده، رو پیغمبر برده، رو ملائکه برده، این چوب فکر کرده که اگر حکم رو بیاریم رو مؤمنین میشه قیاس. این چون دیگه یعنی کشاف دیده در این آیه ذکر شده که خدا صلوات میفرسته، ملائکه صلوات میفرسته، پیغمبرم صلوات بفرسته. بعد گفته خب حالا ما مؤمنین چی؟ ما مؤمنین چی؟ در این شامل ما مؤمنین نمیشه. چون شامل ما مؤمنی نمیشه، پس باید با قیاس درستش کرد. یعنی حکم رو از خدا و ملائکه و پیغمبر سرایت بدیم به بقیه مؤمنی، این میشه قیاس. اینطوری فکر کرده گفته قیاس. بعد مرحوم محقق حالا که بعد میرسیم به عبارتش میگه این قیاس نیست، این برهانه. برهانه که بعد برهان بودنش هم توضیح میدیم. فعلا قیاس بودن شد توضیح بدیم. یعنی حرف کشاف روشن شد که میگه قیاسه، معلوم هم شد که قیاس یعنی چی. و قول پیغمبر اللهم صل علی آل ابی اوفا. خب پس پیغمبر داره صلوات میفرسته بر غیر خودش، بر کس دیگه. دو تا مدرک قبلی که ذکر کردیم آیه بودند، هو الذی یصلی یا و صل علیه. این مدرک روایته، لذا هم مدرک آیی داریم، مدرک کتابی، هم مدرک سنتی. ولیکن کشاف داره میگه ولیکن للعلمای تفصیلا فی ذلک. فی ذلک یعنی در این که بخواهی صلوات بر غیر پیغمبر بفرستی درش تفصیل دارن. تفصیلشون اینه که اگه با پیغمبر جمعشون کردی کنار پیغمبر قرار دادی اب نداره برای اونام صلوات بفرست، اما اگه بخواهی مستقلا برایشون صلوات بفرستی جایز نیست. اللهم صل على آل ابي، این کلی میفرمود بودی اوفا نیست. اللهم صل على ابي یعنی خودم دیگه، آل ابي یعنی آل پدر من. آل پدر من که خودم هست، خود یکیش خودشه، خود حضرته. نه اونجور که من تو ذهنمه روایت به این صورته، اللهم صل علی آل ابی اوفا، که ابی اوفا گروهیه یا شخصیه، وقت علی آل ابی اوفا پیغمبر داره صلوات بر او میفرسته. اونجور که تو ذهن منه، البته حدیثی که اینجا نقل میشه تو کتاب ما ویومه گذاشته، اوفا جز حدیث حساب شده، من مراجعه جدید نکردم چون تو ذهنم این بود که پیغمبر بر آل ابی اوفا صلوات فرستاده. بله لقوله تعالی و لقوله صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد علی آل ابی اوفا. چون شما اگر اوفا رو بیرون از حدیث بیارید خبر برای قوله قرارش میدید، وقت در حالی که قوله خبر مبتدا نیست، اصلا برای لقولهیه. پس اونجام که ذهن من میاد اوفا جز حدیثه، اصلا صلوات پیغمبر بر آل ابی اوفا است. خب ولیکن علما تفصیلم فی ذلک، علما تفصیل دادن، عرض کردم تفصیلشون چیه. و هو انها این کانت، انها یعنی صلات، اگر الان سبیل تبع باشد، یعنی پیغمبر رو صلوات بفرستیم بعد به تبع هم بعد بقیه بفرستیم، اشکالی نداره. که قولی که صلی الله علی النبی و آله، که و آل رو زمینه کنیم به نبی، که یک صلوات بر پیغمبر باشد بر اونها، فلا کلام فیها، در چنین صلاتی کلامی نیست، اشکالی نداره، فلا کلام این اشکالی نداره. اما اذا افرد غیرهم، غیر پیغمبر اگر جدا بشود از پیغمبر و جدا بخوام برشون صلوات بفرسیم، غیرهم من اهل البیت به صلات، یعنی غیر او که عبارت از اهل بیتن، اذا افرد به صلات، یعنی صلات بر اونها تنها فرستاده شود، جدا فرستاده شود، کما یفرد هو، چنانچه صلوات بر خود پیغمبر جدا فرستاده میشه، کما یفرد یعنی چنانچه خود پیغمبر جدا میشود و جدا بر او صلوات فرستاده میشود، اگر ما اهل بیت رو جدا کنیم و بر اهل بیت بخوام صلوات جدا بفرستیم، فمشروحون لأن نزالک سار شعارا لذکر رسول الله، چون صلوات فرستادن شعار شده برای یاد پیغمبر، برای اسم پیغمبر، این شعار رو نباید در دیگران به کار برد. این اولا، ثانیا و لأنه یؤدی الی الاتهام بالرفض، اگر بخوای مستقلا بر آل صلوات بفرسی منجر به این میشه که متهم به رافضه بودن بشی. رافضه بودن که اشکال دارد، نباید سمتش رفت، بلکه باید کاری نکرد که اتهام به رافضه هم پیدا بشه، تا چه برسه خود رفض. این کلمه خیلی جالبه ها، میخواد بگه تو متهم به رافضه میشی، این ممنوعه، حالا اگه رافضه بشی که دیگه هیچی، خونت هم مواهه. رافضه بعد بله بعد مستقله بعد آل میفرسی. شما یک دعایی هست که در جمعه بعد از ظهر میخونیم، در مفاتیح آمده در آخر اعمال جمعه، مال ابوالحسن زراب اصفهانیه، ناقلش ایشونه، داره که این جمعه رو، این دعا رو هر روز بعد از ظهر جمعه بخونید، هر چی ازتون فوت شد سعی کنید این دعا فوت نشه، خیلی بهش ترغیب شده و خیلی هم غافلن از خوندنش. که بعد از این که صلوات مفصلی بر پیغمبر میفرسه، وقت 12 امام رو جدا جدا میاره، بر هر کدومشون مستقلا صلوات میفرسه، هر کدوم تقریبا یه خط صلوات برشون میفرسته، بر هر کدوم جدا جدا. این داریم تو حدیه خودمون که صلوات مستقل بر آل داره. این مثال عرض میکنم، مثلا مستقل، کاملا مستقله. بله، عصر بعد از جمعه شروع میشه که تا غروب جمعه میشه خوندش، که تمام صلواته، تمام صلواته، و بسیارم البته وقتی به امام زمان میرسه یه مقدارم دعا میکنه، ولی بقیه صلوات. خب این صلوات بر ائمه بر هر 12 تاشون جدا جدا ذکر شده. پس شیعیان این کارو دارن، در دعاشون دارن، در غیر دعا دارن، تو خود زیارت ها سلام هم میدیم، صلوات هم میفرستیم بر خودمون، مخاطبمون که امام خواسته. بله بله. ولا یخفا ما فی، مرحوم محقق میفرماید لا یخفا ما فی، یعنی آنچه در کلام کشافه مطلب درستی نیست، اشکال درش هست. فعین مازکرهو برهان و لاقیاس، این اولین اشکاله. اونی که ایشون ذکر کرده برهانه نه قیاس. اول میگه قلت القیاس یقتضی، خود کشاف ادعا میکنه که قیاس اینطور اقتضا میکنه، و ما معتقدیم که نه خیر، برهان اینطور اقتضا میکنه، نه تفسیر را، اصل فرستادن صلوات و بقیه این رو برهان اقتضا میکنه. چرا؟ چون خداوند این کار رو انجام میدهد و هر کاری که خدا انجام دهد در صورتی که ما متمکن از انجامش بودیم جایزه، برای ما جایزه. اصلا کاری که خدا انجام میده کاری جایزه، ملائکه انجام میدن کاری که ملائکه انجام بده جایزه، پیغمبر موظف شده که انجام بده کاری که پیغمبر انجام میده جایزه، جایز بودنش حرفه، پیغمبر نماز شب میخونه جایزه. حالا وجوبش ما کار نداریم، ممکنه یه چیزی بر پیغمبر واجب باشه بر ما واجب نباشه، ولی اگر بر پیغمبر به عنوانی که مسلمانی از مسلمان ها واجب جایزه، بر ما جایز میشه. پس دلیل ما برهانیه، صغرا کبرا داره، میگه این کار رو پیغمبر انجام میدهد و هر کاری که پیغمبر انجام میدهد بر مؤمنین جایز است. نتیجه میگیریم پس این کارم بر مؤمنین جایز است. میبینید برهان این قیاس نیست، برهانی است که مدرکش هم آیه است هم روایت. آیه شم خوندیم، روایت شم دیگه. ولا یخفا ما فیه، فإن ما ذکره برهان ولا قیاس، و إن البرهان من العقل و نقل کتابا و سنتا. این برهان اسم این است، من العقل و نقل خبرشه. برهان هم از عقل داریم هم از نقل داریم، سلام علیکم. یعنی هم برهانی داریم که مقدماتش عقلی است، هم برهانی داریم که بعض مقدماتش نقلی است. نقلم چه کتابی چه سنتی همه رو داریم، کما نقل او چنان چه خود زمخشری نقل کرد. و مثل همین هم هست، مثل همون دلایل قبلی هست، قول خداوند که فرموده و بشر صابرین. این استدلال جدیدی است که ایشون رو این استدلال خیلی تکیه داره، این مرحوم محقق تکیه داره که کسانی که انا لله و انا الیه راجعون بعد از مصیبت میگوین اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. بعد میفرماد که بدون شک اهل بیت پیغمبر بعد از مصیبت انا لله و انا الیه راجعون میگفتند، ما میگیم تا که برسه اونها. پس مشمول این آیه بودن اولئک علیهم صلوات من ربهم، نشون میده که بر آل پیغمبر خدا صلوات فرستاده. اگه بر آل پیغمبر صلوات فرستاده به ما هم اجازه صلوات داده شده، پس ما میتونیم بفرستیم ولو مستقلن بدون عهد گرفتن بر پیغمبر. و مثل همین مازوکر است قول خداوند که فرموده به بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون، که بعد از مصیبت کلمه ترجیح رو میگن اولئک علیهم صلوات و ربهم و رحمه، که خداوند میفرماد من بر این کسانی که بعد از مصیبت کلمه استرجاع رو میگن صلوات میفرستم. خب با همون قانونی که گفتیم کسی رو که خدا برای صلوات بفرستد جایز است که ما هم صلوات بفرستیم. صغرا کبرا درست کردیم دیگه، قیاس درست کردیم، قیاسی که یکی از مقدماتش آیه است. فإنها تدل، یعنی این آیه دلالت میکند بر اینکه صلوات خدا بر من یقول هذا بعد المصیبه، هذا یعنی کلمه استرجاع، یعنی ان لله و ان الیه راجعون، دلالت میکند بر اینکه صلوات خدا بر کسی است که این صلوات الله اسم این است علی من یقول خبرشه، صلوات خدا بر کسی است که یقول هذا بعد المصیبه، یعنی این کلمه رو بعد از مصیبت میگه، این ان لله و ان الیه راجعون رو بعد از مصیبت میگه. این یه قانون کلی است. خب حالا مصادیق این قانون رو ملاحظه کنید، یکی از مصادیق ائمه خود ما حسن علیه السلام که اونا بعد از این مصیبت این کلمه رو حتما گفتن، پس مشمول صلوات خدا میشود. ولا شک که در صدوره یعنی صدور انا لله و انا الیه راجعون، کذالک یعنی بعد المصیبه ان اهل بیت، این کلمه بعد از مصیبت از اهل بیت صادر شده، پس اهل بیت هم مشمول این آیه هستند. من غیر همیزم، غیر اهل بیتم این کلمه را بعد از مصیبت گفتن و اونا مشمول آیه هستن، پس بر اونا میشه صلوات بفرستاد. فاذا ثبت لهم الصلاة من الله، این کبرا رو داره میگه. صغرا اینه که اینها مشمول صلوات خدا هستن، کبرا اینه که اذا ثبت لهم، یعنی برای ائمه بل غیر ائمه هم، صلاة من الله، فیجوز القول بذالک لهم، جایز است که ما هم قائل بشیم به جواز صلوات لهم برای ائمه علیهم السلام. اگر از خدا اجازه اعلام شده، معلوم میشه که ما هم اجازه داریم. پس یادم کاری که خدا انجام بده برای ما مجازه، در صورت که بتونیم ها، یه به کاری که خدا انجام میده ما نمیتونیم انجام بدیم هیچ، اما کاری که خدا انجام بده برای ما مجازه، مگر دلیل گفته باشه نه، مثلا خدا میمیراند بر ما مجاز نیست که بمیرانیم، ما اگه بکشیم احساس میشه. یه جاهای دلیل گفته نه، بله، ولی اونجا که دلیل نگفته، کاری که خدا انجام میده تازه به ما میگه من این کار انجام میدم، معلوم میشه ما مگه بتونیم انجام بدیم اشکالی نداره. تازه حالا از خدا بگذاریم، به پیغمبر دستور بود این کار انجام بده، معلوم میشه کاری که بشر میتونه انجام بده. اگه اختصاص به پیغمبر داشته باشه دلیل اختصاص میخواد، دلیل اختصاص نداریم پس باید حکم رو درباره غیر پیغمبر اجرا کنیم. فاذا ثبت لهم الصلاة من الله، این عبارت رو من خوب معنا نکردم، اقتضا جوازه جواب اذاست، فیجوز جواب نیست. فاذا ثبت للائمه علیهم السلام صلاة من الله، در نتیجه جایز باشد قول به صلوات لهم برای ائمه و هو ظاهرون، اگر چنین باشد اقتضا می کند جواز این، من الله اقتضا می کند جواز مطلق را، یعنی جواز بر همه را، اگر بر ائمه جایز است بر همه جایز است، اگر خدا عمل می کند همه می توانند عمل کنند. یا بفرمایید اگر صلوات به خاطر این کلمه بعد المصیبت جایز است، مطلقا جایز است. ببینید مطلقا رو سه جور معنا کردم، یکی این که وقتی بر خدا جایز است بر بقیه هم جایز است، یکی این که وقتی بتوانی بر ائمه بفرستی بر بقیه هم میتونی بفرستی، یکی این که اگر بعد از به خاطر کلمه استرجاع بعد المصیبه اگر تونستی بفرستی در بقیه مواردن، ولو که به خاطر کلمه استرجاع نباشی میتونی بفرستی. پس جایز از صلوات فرستادن مطلقا، هم از جانب غیر خدا، هم بر غیر امام، هم به خاطر غیر کلمه استرجاع، مطلقا میتونه بر کسی صلوات فرستاد. بلی انفراد به خصوصهی، بله، اقتضا جوازه مطلقا، یعنی مطلقا جایز است چه منفرد باشد چه جدا باشد چه مجتمع باشد، بلی انفراد به خصوصهی هم جایزه. قبلا نگفت اجتماع و انفراد رو، همونطور که عرض کردم مطلقا و همون سجور که معنا کردم معنا کرد، بل می فهمد بلکه انفراد هم مجازه، یعنی صلوات جدا فرستادن بر امام هم جایزه. لازم نیست صلوات بر امام به تبع صلوات بر پیغمبر باشه که زمخشری اجازه داد، بلکه اگر صلوات بر آل جدای از پیغمبر هم باشه بازم جایزه. فلا مجال تفصیل بین انفراد و علا سبیل تبعیت، که زمخشری این تفصیل داد، زمخشری گفت اگر علا سبیل تبعیت باشد اشکال ندارد و اگر علا سبیل انفراد باشد مکروه است. ولا ینبغی جعله شعارا له ایزن ولا ذلک مانعاً، سزاوار نیست که این صلوات رو شعار پیغمبر قرار بدی ایزن، یعنی شعار مخصوص ایشون بگی، این سزاوار نیست. بله برای پیغمبر هست، ولی شعار مخصوص ایشونه، به طوری که هر جا فرستاده شد علامت این است که اون کسی که برای صلوات می‌فرستیم پیغمبره، این رو نمیتونیم اثبات کنیم. شعار برای پیغمبر، شعار خاص برای پیغمبر نبود قرار نیست. ولی هم بقی جعل این صلوات رو شعارن لهو صلی الله علیه و علیه وسلم ایزن. این بعد از لهو باید صلی الله علیه و علیه وسلم رو میبشت، نه بعد از ایزن. بعد از ایزن نوشته کتاب شما هم ایتره؟ بعد از ایزن نوشته، بعد خوب خوب نیست. ولا ذالک مانعن، این لا ذالک مانعن عطف بر ضمیر جعلهو، بر جعلهو شعارن اینطوره، عبارت اینطور معلومه که ولا ینبغی جعل ذالک مانعن. اولا نباید این رو شعار پیغمبر قرار بدی، ثانیا نباید این شعار بودن رو مانع از سرایت قرار بدی. بر فرضم شعار باشه، خب شعار پیغمبر باشه در مورد دیگران به کار بشه، اشکال داره؟ ولا ذالک مانع، یعنی ولا ینبغی جعل شعار بودن رو مانع، که بگی حالا که شعاره مانع از این میشود که بر دیگران صلوات بپسی. بله، ما میخوام بگیم اگر چیزی جایز است، بالاخره این شخص، ببینید کلمه استرجاع، این شخص لایق کرده که برای صلوات فرستاده بشه. ما میتونیم اگه جای دیگه لیاقت رو دیدیم صلوات بفرستیم. نه قیاس نمیشه. ببینید علت لیاقته. ما میتونیم در جای لیاقت رو کشون صلوات بفرستیم، ولو کلمه استرجاع نباشه. حالا اگر این معنی رو بگید قیاسه و نتونید با این بیانی که عرض میکنم حل کنید، این معنی سومی که برای مطلقا کردم رد کنید. ولی من سوم هم میخوام بگم درسته، منتها با همین بیانی که عرض میکنم باید تشمیلش کنم. بله، همین عرض میکنم بگیم، حرفم همین بود که وقتی لیاقت ثابت شد و صلات لهم من الله ثابت شد، دیگه حالا چه بعد از استرجاع باشد، چه به خاطر استرجاع باشد، چه به غیر خاطر استرجاع، اشکالی نداره.
علت مصیبت
ببینید، چون بعد از مصیبت این حرف رو میزنن، لیاقت پیدا کردن که خدا بهشون صلوات رو برسه، پس معلوم میشه هر جا لیاقت بوده هست. قیاس من اساس لله میخوام درست کنم، البته من اساس لله نیستا، شاید مستمت لله باشه، ولی حالا بفرض اون قبول نکردی این قیاسی که ما میکنیم، عرض میکنم مطلقایی که معنی سومی که برای مطلقا گفتیم رد میشه.
اجمالا خلاصه
جواز
ثابت شد،
همینقدر
که جواز ثابت شد
انتباد
هم ثابت میشه.
بله، جواز ثابت شد مطلقا، مطلقا به قول شما، یعنی اجمالا، یعنی به طور کلی جواز ثابت شد. به طور کلی که میگیم یعنی موارد خاصی که عرض کردیم، اجمال خیلی
اصل جواز برای ما مهم بود، ما خواستیم این آقا اصل سلمان فرستادن به شخصی بدون پیغمبر قید لا از فعیل تبعیه باید جواز است یا جواز است، میگیم وقتی من الله جواز شد.
پس بله، اگه اینطوری دارین معنی میکنید، هم محرفه عرض بنده میشه که اصل جواز ثابت شد مطلقا، یعنی بدون قید، بدون قید مطلقا رو ما همینطور معنی کردیم، منتها اسم قید رو بردیم، گفتیم چه این باشه چه اون باشه، شما میفهمید یعنی بدون قید. خب بدون قید هم درست، همون مطلق برمیگرده به همون که هست. خب ولا ینبغی جعل هوشیار له ایذن ولا ذالک مانعا، که اینو توضیح دادم. بعد ما انه لا معنی للحکم به کراهت ما سرت، مطلب دیگری است که ظاهرا وقت اجازه خوندنش نمیده، میذنم شو اجازه سلامی شما. بله، انفراد از چه وجه جوازه؟ اقتضا جوازه، بل اقتضا انفراد رو به خصوصه، یعنی آیه که داره بیان میکنه که خدا صلوات میفرسته بر گویندگان کلمه استرجاع، گویندگان رو پیرو پیغمبر قرار نمیده که بگه صلوات بر پیغمبر میفرستم و بر این گویندگان، مستقلن داره بر گویندگان صلوات میفرسته. پس از خود آیه استفاده میشود انفراد به خصوص، از خدا آیه استفاده میشه انفراد و خصوص، چون خدا نفرموده اولای که علیهم صلواتون به تبع صلواتی بر پیغمبر فرستاده میشه. این صلواتی که بر این گویندگان کلام استرجاع میفرسته، این صلوات رو تابع صلوات بر پیغمبر قرار نمیده، مستقل امرش صلوات میفرسته. پس آیه اختزا میکند اصل جواز رو یک و انفراد رو خصوص رو دو.